سلام میکنم، شب شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان خوب، دل گرفته و محق و مظلوم که علاقمندن کربلا باشن. موانع نه چندان معقولی اجازه نمیده که الان بیان کربلا.
الهی به لطف امام حسین این اتفاق بیفته. حاجا ما دهه اول محرم توفیق داشتیم تا شب شهادت امام سجاد این تکیه رسانه‌ای ما روزه داشت. یه نزدیک دو دهم هست که خدمت شما محضر سید الشهدا. قرار تکیه‌مون اینطور بود که ما از اخبار حیات هم آقا نکته‌هایی رو میگفتیم هر شب. روزایی هم که اومدیم کربلا، رفقای بستر رسانه عقیق که همکار و همراه من برای تکیه امام حسین، اخبار اربعین رو میفرستادن و من کم و بیش قبل از اینکه حضرت عالی تشریف بیارید اخبار رو میخوندیم. این خبر رو گذاشتم که محضر شما بخونم. فرمایشی که شما کرده بودید یه مقداری در فضای مجازی پیچید که این سختی ها رو مقایسه کردیم با سفر ترکیه. رئیس ستاد اربعین حاج آقای ذوالفقاری فرمایش کردن که ما اگر میگیم امام حسین یعنی کربلا نیاز داره که این اتفاقات بیفته، اینجا رعایت خیلی خوب نمیشه، فاصله اجتماعی کمتره، اینجا خوراک ها خیلی قاعده درستی نداره، یعنی تقضیه و تردد گفتن در ترکیه بهتره و فاصله اجتماعی هم اونجا بهتر رعایت میشه. خدمت شما عرض بکنم که یه آقای بزرگواری که من اسمش رو معذورم ببرم، آقا من دیشب کنسرتشون رو دیدم، تصاویرش رو، یعنی یه دقیقه‌ایش رو در فضای مجازی. خب واقعا آقا دو سه متر واقعا هر نفر فاصله داشتن، شما اینطور باور کنید، همه ماسک زده بودن. نمیدونم بگم آقا چند ده هزار نفر در یک سالن همایش با سقف کوتاه بدون ماسک آهنگی رو با هم زمزمه می‌کردن و اصلا خنده داره که بگیم معنی پروتکل اونجا گفته میشد یا رعایت میشد. و مثلا آقا الان اگر بخوایم کربلا مشرف بشیم، خب امروز یا دیروز اگر اشتباه نکنم همین دوستان عقیق برای من فرستادن که قیمت بلیت هواپیما تثبیت شد، 5 میلیون تومان برای بغداد و نجف یا بغداد و 6 میلیون تومان برای مشهد به عراق، یعنی تهران به عراق یا مشهد به عراق، 5 تومان و 6 تومان. الان جا تور ارمنستان، تور تاجیکستان، تور ترکیه شما بخواید تشریف ببرید با هتل، با امکانات، با تفریحات خیلی کمتر از فقط پول بلیت عراق خواهد. و دعا میکنم، اجازه بدید من بیشتر حرف نزنم، من فقط دعا میکنم امام حسین به دل آنانی که دست اندر کارن بندازه و سفر اربعین برای مردم سهل‌تر بشه. در خدمت شما این، اگر فرمایش دارید بگید، بعد سوال موضوعیمون رو بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش اینه که دولت در موضوع اربعین زیاد تغییری نکرده. آقای ذوالفقاری برادر خوب ما قبل از این دولت هم باز مسئول ستاد اربعین بودن و حتما بی اطلاع هستن از وضعیت کرونا در عراق. وقتی تجمعات میلیونی صورت میگیره و الا این فرمایش رو نمی فرمودن که در عراق چون رعایت کمتره و در نتیجه منطقی حرف ایشون این استش که چون خطر ابتلا بالاتره. نه، در عراق خطر ابتلا بالاتر نیست. آقای ذوالفقاری مطلع نبودن، این فرمایش رو کردن و من مطمئنم که بقیه محدودیت هایی که برای اربعین گذاشته شده در ستاد کرونا هم کارشناسانه نیست، عالمانه نیست. یعنی ما دوست داریم بدونیم در ستاد اربعین دقیقاً کدوم یکی از اشخاص با دانایی و با دانش مشرف به بیماری کرونا این محدودیت ها رو قرار دادن. البته خبرگزاری های فراوانی هستن که میتونن اینو پیگیری بکنن. من خیلی براشون متاسفم که این موضوع رو پیگیری نمی کنن. خبرگزاری های وابسته به سپاه دارن کوتاهی می کنن. ما مسائل اربعین رو داریم دست کم می گیریم. اربعین و زیارت ابا عبدالله الحسین خصوصا نسبت به بقیه امور مذهبی ما یک تفاوت جدی داره. من نمی خوام روایاتی که در این باره هست رو قرائت کنم از کتب معتبر و نگران هستم که مسئولین خدای نکرده برای مملکت یا برای خودشون یا برای مردم نتایج بدی رو به دنبال بیارن به واسطه این وضعیت اربعین. حالا برخی از این محدودیت ها مثل تعداد زائر و سفر هوایی رو عراق وضع کرده که نمیدونم دیپلماسی در این جهت چقدر میتونست کار بکنه. مسلم تلاشی شده که احتمالاً دو برابر شده، ولی به هر حال محدودیت های کرونایی برای کربلایی که وقتی تجمع صورت میگیره آمار کرونا کم میشه محدودیت های نامعقولیه. اینو به شخص آقای ذوالفقاری من عرض میکنم و به اطباء محترمی که در ستاد کرونا هستن که من دقیقا نمیشناسم چه اساتید پزشکی هستن، از همشون تک تک دعوت میکنم به سخن پزشکان ایرانی که در کربلا هر هفته تردد دارن برای عمل جراحی، رئیس بیمارستان شفای احیاییان و موارد دیگه از پزشکان خوب مراجعه کنن. بی اطلاعی خوب نیست برای ستاد کرونا. از وزیر محترم بهداشت تقاضا میکنم که با اطلاع و اشراف کامل درباره کرونا عراق و کرونا کربلا، شما فیلم رئیس بیمارستان بسیار
الکفیل
بله بزرگ مربوط به الکفیل بیمارستان امام حسین ظاهرا
بله بله
هست پخش کردید، با اطلاع دقیق صورت بگیره. من نمیخوام بگم به هیچ وجه امام حسین علیه السلام برکت وجودشون و خاک کربلا موجب در واقع بیمار نشدن میشه. بنده مکرر عرض کردم که از نظر دانشی کسانی که به علوم تجربی صرفا بسنده میکنن اونها دارن میگن که کرونا در کربلا بعد از تجمع میلیونی کاهش پیدا میکنه. نمیدونم هنوز وزارت بهداشت ما اقدامی کرده برای یک بررسی پژوهشی یا نه، نمیدونم پزشکان محترم در جامعه ما یا اون بخش پژوهشی که باید وزارت بهداشت داشته باشه تو این زمینه ها فعال باشن این مطالعات رو شروع کردن برای اربعین که دانش پزشکی بالا بره. بالاخره شما این تجربه رو که بردارید اضافه کنید به دانش پزشکی افزایش پیدا خواهد کرد. برخی از این پروتکل ها در واقع دیکته شده WHO هست.
بله.
من بیشتر از این که به امام حسین ایمان داشته باشم به WHO کافرم و ایمان ندارم، یعنی در واقع اعتمادی نیست به اونها به دلیل اینکه اونها معلوم نیست رو چه حسابهایی به طراحی جهان به طراحی اداره جهان میپردازن. بسیاری از کشورها WHO رو دستوراتش رو رعایت نمی کنن. برخی از دستورات WHO در کشور ما اجرا شده اثر بدش رو نشون داده. متاسفانه خبرنگاران ما و خبرگزاری های ما در این زمینه تعطیلن که بررسی بکنن پیامدها و تعداد کشتارهایی که در ایران انجام گرفته در اثر پروتکل های غلط اینا چقدر بوده. حالا ضرر مالی آوردن داروهایی که به صلاح نبوده، خریدنش، مسئولیتش با کی هست؟ اونها در مقابل جان مردم ارزشی نداره بخوایم بهش بپردازیم؟ ولی آیا واقعا مافیای دارو هست؟ آیا کسی در این زمینه خطایی صورت داده، ترک فعلی یا فعل غلطی صورت گرفته؟ من لااقل امیدوار بودم که پزشکان مربوط به سپاه، نهادهای امنیتی با 1% احتمال مثلا نبرد بیولوژیک بودن این ماجرای کرونا یک اهتمام ویژه‌ای داشته باشن. من ندیدم، البته بنده آدم مطلعی نیستم، حتما دارن یک بررسی‌های انجام میدن و اگر این دوستان دارن از نظر امنیتی کشور رو رصد میکنن در ارتباط با پروتکل‌ها، در ارتباط با پیشنهادهای WHO، حتما اونها تو دستور کارشون مطالعه 40 هم هست و اگر بنا باشه که پزشکان سپاه هم بیان مثل بقیه پزشکان صرفاً تبعیت بکنن از پروتکل‌های WHO، پس ما به کجا پناه ببریم؟ حتما من یکی از پزشکان محترم در بیمارستان بقیت الله رو صحبت می‌کردم، خب ایشون خیلی دردمند بود تو این زمینه و حساس بود، نمیدونم ایشون الان مسئولیتشون اونجا چقدره، اینجور اطلاعات رو ندارم متاسفانه. ولی به هر حال الان تو فرانسه به شدت برخی از اطبای برجسته که سوادشون از بسیاری از طبیب‌های دیگه بالاتر هست دارن در ارتباط با واکسن مقاومت میکنن. من حتی شنیدم در خارج از کشور بحث شده که چرا ایران مخالف صدا و سیمای جمهوری اسلامی مخالفت‌های با واکسن رو که تو کشورهای دیگه هست بازتاب نمیده. نمیدونم، باز من اینجا تلویزیون زیاد فرصت نمیشه، امکاناتش نیست نگاه بکنم. ما در تلویزیونمون تظاهرات مردم در شنبه های فرانسه رو علیه نظام سلطه بین الملل هم زیاد خوب پوشش ندادیم. چرا؟ پوشش داده شد اما نه آنچنان خوب که بهش مفصل پرداخته بشه. بنده کاری به واکسیناسیون که کاملا مورد تردید اندیشمندان هست کاری ندارم. اینکه صدا و سیما یا خبرگزاری ها به چند صدایی در این باره نپردازن، این رو هم ازش عبور میکنم. اینکه بحث علمی جدی درباره واکسن صورت بگیره یا نه، این هم ازش عبور میکنم. خود من یک دوز از واکسنم رو زدم.
بله بله، برکت.
حالا بله، احتمالاً دوز دومش هم بزنم. البته حالا نکاتی هست در این زمینه که ازش میگذرم. واقعاً آیا قانوناً میشه واکسن رو اجبار کرد یا نه، اینم موضوعی است که حقوقدان‌ها باید ازش صحبت بکنن. در همه کشورهای جهان این بحث هست که آیا میشه واقعا واکسن رو اجبار کرد یا نه، یا از حقوق شهروندی محروم کرد، از سفر به اعتباد محروم کرد یا نه. اینا بحثایی است که قابل تأمله. از همه اینها میگذرم، فقط تقاضا میکنم که مسئولین ستاد کرونا اقدامات محدود کننده درباره سفر 40 رو تا اونجایی که به ایران مربوط هست شفاف کنن، چون اطلاعات علمی گوناگونی در این زمینه وجود داره. بنده اصلا عرض نمی کنم که در عراق به برکت امام حسین علیه السلام کرونا نیست، نه، میگم به تجربه چند تجمع
میلیونی
گاهی بیشتر از 10 میلیون مثل 40 سال گذشته، کرونا اصلا در کربلا فاجعه آفرین نبوده. حدیث هم نمیخونم، میترسم حدیث بخونم بد برداشت بکنن، ولی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید هر کی تجربه و عقل رو زیر پا بگذاره شقیه. هیچ کس حق نداره تجربه و عقل رو زیر پا بگذاره. وزیر محترم بهداشت باید تجربه و عقلانیتی که باید درباره کرونا و 40 و کربلا هست رو بفرمایند که چجوری به کار گرفتن. درسته آقای ذوالفقاری باید توضیح بدن با توجه به این که در کربلا کرونا بعد از تجمعات میلیونی به گفته شاهدان اینی که رؤسای بیمارستان‌های عراق هستن، شما اگه خواستید من برای 7-8 تا برنامه دیگه میتونم برای شما از رؤسای بیمارستان‌های عراق هماهنگ کنم و باشون مصاحبه بگیرید. آقای ذوالفقاری باید بگن با توجه به این تجربه آیا محدودیت‌های سفر 40 به کربلا نباید کمتر از کشورهای دیگه باشه، و ما می‌دونیم کشوری مثل ترکیه آمار خودش رو پنهان می‌کنه و دیگه میشه در این باره خیلی صحبت کرد. بنده الان فقط به فکر اربعین هستم، نه درباره در واقع سفر زیارتی ابو عبدالله الحسین که پر ثوابه میخوام حرف بزنم، نه درباره اینکه کربلا اصلا تربت شفاسی رو از بیماری حفظ میکنه میخوام صحبت بکنم، نه، فقط تجربه. و البته از بین همه احادیثی که نمیخوانم، اون حدیث امیرالمومنین علی علیه السلام رو دیگه قرائت کردم دیگه. به ابو موسی اشعری فرمود کسی تجربه و عقل رو زیر پا بگذاره شقی هست. امیدوارم صرفاً درباره کرونا و اربعین عاقلانه و قبل از اون بر اساس علم و شواهد علمی و تجربی عمل بشه، نه مصلحت اندیشی هایی که مبنای علمی نداشته باشه.
انشالله به حق حضرت حسین اتفاقات خوبی بیفته.
انشالله.
اجازه میدید بریم آقا سر بحثمون؟
بله.
دعا یا درمان رو با شما صحبت میکردیم و فکر میکنم آخرین قسمت نهضت رفع سوء تفاهم بود.
بله، ما البته نهضت رفع سوء تفاهم رو باید ادامه بدیم، از بس سوء تفاهم زا هستن بعضی ها و انشالله خودمون سوء تفاهم زا نباشیم.
انشالله.
من میخوام در مورد تفکر منطقی بیشتر صحبت بکنم، همون بحثی که دیروز داشتیم. بگذارید یک روایتی رو برای شما نقل بکنم. اومدن از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آقا مردم یهود که رباخاری بینشون رواج پیدا کرده به واسطه تحریفی که علماء یهود انجام دادن، مردم که مقصر نیستن، عوامن رفتن از عالم پرسیدن، اون عالمشون بوده که کتمان ما انزل الله کرده و تحریف کرده کلام خدا رو و گفته رباخاری اشکالی نداره. این سوالی است که از امام صادق علیه السلام پرسید. یعنی مردم معذورن در اثر جهلی که دارن. امام صادق علیه السلام فرمودن مردم معذور نیستن، مردم همونقدر مقصرن که اون علما. چرا؟ فرمودن مردم باید فکر میکردن آیا این علما راستگو هستن یا نه. ببینید، این اون تفکر منطقیه که ما نیاز داریم برای درک درست. ما فقط به دانایی نیاز نداریم، به تعقل و تفکر منطقی نیازمندیم. این تفکر منطقی ما رو وادار به بررسی و مطالعه میکنه. این تفکر منطقی ما رو وادار به بررسی سخنان و منابع این سخنان میکنه. درسته؟ مثلا یکی از مسئولین وزارت بهداشت اومدن در تلویزیون یکی دو سال قبل گفتن از پیشرفت علم پزشکی داشتن صحبت میکردن، میگفتن که مثلا بعضی از داروها رو از مدفوع انسان گرفتن و تونسته مثلا احیانا کاری بکنه و اینا
تأثیراتش رو داشته باشه.
خب اون پزشکی که در مقابل این حرف یک پزشک ساکت مینشینه، اما یک شربت، یک عرقیجات، یک دمنوشی رو به توپ میبنده، این اندیشمند دیگه قابل اعتماد نیست. میدونید چرا؟ شما اگر این سخن رو از یک دکتر متخصص عضو وزارت بهداشت در تلویزیون نمیشنیدید، از یه آخوندی میشنیدید. تا حالا یه سری از آخوندها اعدام که شده بودن، هیچ، کل حوزه علمیه چند بار اطلاعیه زده بود و عذرخواهی کرده بود و کل طب سنتی هم یه عده ای از کسانی که تو این زمینه فعال هستن دستگیر شده بودن و مغازه‌هاشون تعطیل شده بود. و این یعنی برخورد دوگانه. شما وقتی که میبینید کسی برخورد دوگانه میکنه با علم، دیگه نمیتونید حرفش رو مورد اعتماد قرار بدید. دقت فرمودید؟ ما موظفیم به تفکر منطقی. بگذارید دینی تر صحبت بکنیم. ما در دوران غیبت نمیتونیم چشممون رو ببندیم بگیم هرچی علما گفتن. نه، باید چشممون رو باز کنیم، علما رو انتخاب کنیم. ما در دوران غیبتیم. هیچ امام معصومی نیومده به ما بگه که کدوم عالم رو انتخاب کن برای شنیدن حرف، کدوم عالم رو انتخاب نکن.
برای همینه که انتخاب مرجع تقلید گفتن انتخابش بکن.
درسته که چقدر هم شیعه با فرهنگ بالایی در انتخاب مرجع تقلید عمل میکنه. مثلا شما یه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، یه مجلس هست توی شهرها، چه دعواها و گرفتاری هایی بعضن صورت میگیره، چه توهین هایی تو فضای مجازی، ولی مردم تو صف کنار هم دیگه نشستن، مراجعشون با هم فرق میکنه، چقدر با نزاکت، چقدر با ادب، هیچ کس هیچ کسی رو تحقیر نمیکنه. این فرهیختگی مردم ما رو میرسونه. حتی یکی از مراجع مقام معظم رهبری هستن، یکی دیگه مرجعش ممکنه شخصیت دیگر علمی باشه، بالاخره اینجوری رسیده. چقدر غیر سیاسی تلقی میشه، چقدر قشنگ این روش در انتخاب. شما در بقیه موضوعاتم آقا این حرف شهید صدر زدن، این حرف شهید بهشتی زدن، این حرف شهید مثلا مطهری زدن، درسته؟ باید بری عالمت رو تشخیص بدی. ما ممکنه علم نداشته باشیم به جای عالم خودمون فتوا بدیم، ولی اینقدر باید از تفکر منطقی برخوردار باشیم که بفهمیم کدام عالم قابل اعتماد تره. و الا میشیم مثل قوم بنی اسرائیل که به علمای یهود اعتماد کردن و با هم به دوزخ میرن. دقت فرمودید؟ از تفکر منطقی گاهی از اوقات جای جهل ما رو میگیره. من یه چیزایی رو نمیدونم، باشه نمیدونم، ولی بر اساس تفکر منطقی پزشکم رو انتخاب میکنم. مثلا دیدید مردم پزشکشون رو چجوری انتخاب میکنن؟ خیلی از نظر روانشناسی اینو حتما شما جزو کیس های مورد مطالعه قرار دادید یا میدید. مردم چی میگن و مطمئن میشن به یه پزشک؟ مثلا یکی از چیزایی که خیلی شنیدم، خود من برام اطمینان برانگیزه، یه پزشکی بگه که معمولا این دارو تجویز میشه ولی لازم نیست، من به تو دارو نمیدم، برو به این روش درمان کن. اینو مردم میگن که چه پزشک خوبی،
آدم حسابیه. آره
واقعا. حالا من کاری ندارم به این که این روش درسته یا نه، یعنی مردم برای خودشون یک تفکری دارن، یک طرز تفکری دارن. این طرز تفکر اگر منطقی باشه، در بهره برداری از علم متخصصان موفق خواهد بود. درسته؟ من مسئولین کرونای کشور رو به یک تفکر منطقی دعوت میکنم. WHO دلسوز کشور ما نیست. اینو میتونیم درک کنیم یا نه؟ امنیت جامعهمون رو میتونیم ندیم بر اساس یک تفکر منطقی به WHO؟ نه همه حرفاشو کنار بزنیم و نه همه حرفاشو بپذیریم. تا حالا حرفایی که پذیرفته شده و بعد خطا بوده، کنار گذاشته شده، یک بار اعلام بشه که مردم ما به این دلیل اعتماد نداریم، یا به این دلیل اعتماد داریم.
داریم،
درسته؟ بالاخره معلوم بشه دیگه. من همینجوری میگم که سازمان‌های جهانی قابل اعتماد نیستن، در حداقل فرصت‌ها استفاده می‌کنن و ضربه می‌زنن به ملت‌های بالاخره جهان، به ویژه ما که دیگه معلومه که درگیریم با قدرت‌های بزرگ. پس ما برای اینکه هم رفع سوء تفاهم بکنیم، هم جامعهمون رو جلو ببریم، باید از تفکر منطقی برخوردار باشیم. درباره تفکر منطقی یک اصطلاحی داریم تو قرآن به نام ولیجه.
ولیجه.
و در سوره توبه آمده است که خدا امتحان میگیره تا ببینه شما ولایجتون کیان. ولیجه یا ولایج، جمع ولیجه، یعنی چی؟ یعنی به چه کسانی اعتماد میکنید حرفشون رو بشنوید. در روایات آمده جز به ائمه معصومین نباید اعتماد کرد. از امام صادق پرسیدن حالا که پیامبر نیست ما به کی اعتماد کنیم؟ فرمود به عقلتون. تازه امام صادق علیه السلام خودشون حضور داشتن،
عقل کلن خودشون،
درسته؟ ما باید به عقلمون اعتماد کنیم، ما باید به حالا یه چیزی رایج شده میگن شعور جمعی. نه، شعور جمعی از روانشناسی یک موضوعیه که میتونه ما رو دچار خطا بکنه. یه وقت شما عقلتون به یک نفره به یه چیزی میرسه، ممکنه جمع به اون نرسه. در بعضی از موضوعات شما شب عید فطر ماه رو خودت دیدی تو بیابون. آقا مملکت کلش مراجع اینا مثلا گفتن که نه فردا شبه یا چی. میگه آقا من خودم دیدم، شما باید اجرا کنی اینجا، یعنی باید فطر رو برگزار کنی و روزه نگیری و الی آخر. جا داره تا مکان، یعنی موقعیتش مهمه.
آقا عقل باید یه شرایطی هم داشته باشه دیگه.
بله، ما پس نیاز به تفکر منطقی داریم.
عقلی که تفکرش منطقی
باشه. بله، این تفکر منطقی گاهی از اوقات ما رو نجات میده از جهل، از استبداد علمی علماء حوزه و دانشگاه که ممکنه خدا نکرده دوچار بشن. چه اشکال داره؟ بالاخره ما طلبه ایم دیگه، اهل علم و سواد. یه وقتی دی محدود شدیم به دانش خودمون، متحجرینی که امام میفرمودن مال حوزه و دانشگاه فرق نمیکنه. ما البته الان انتظار داریم تحجر کمتر باشه، ولی علائم تحجر رو بشناسیم. مثلا امام فرمودن که برای تفکر منطقی اینو فرمودن برید سراغ علمایی که زمان شناسن. چرا اینو فرمودن؟ یه عالمی زمان نشناس باشه از علم در جهت نجات جامعهش استفاده نخواهد کرد، اتفاقا شاید از علم خودش در جهت سقوط جامعه استفاده کنه. فرقی نمی کنه چه عالم پزشک باشه چه عالم طلبه باشه. الان پزشکان محترم دوره های آموزشی دارن که درباره داروها بروز بشن. حالا یکی از اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که قبلا معاون طب ایرانی بودن در وزارت علوم، ایشون گله میکردن که چرا در این دوره های آموزشی مستمر ضمن خدمت، حالا تعبیر میکنن یا چه تعبیری برای پزشکان محترم هست، چرا در این دوره ها طب ایرانی آموزش داده
نمیشه.
آقای دکتر خدادوست میفرمودن و بعد آقای دکتر ولایتی میفرمودن که الان دو واحد داره درس داده میشه، باید حدوداً 12 واحد درس داده بشه.
خدا شکر.
یعنی ببینید این حرفای بنده که نیست. بعضی از طلبه ها میان علیه بنده صحبت میکنن، میگن تو چرا طب اسلامی گفتی؟ والا ما تو عمرمون هم چه حرفی نزدیم، طب اسلامی نگفتیم. بعد میگن طب سنتی. من ابدا الان اعلام میکنم، من ابدا طرفدار طب سنتی نیستم. من طرفدار طبم بر اساس تجربه و همین. اونطور هیچ کس نباید به برخی از تجربیات مهم بی‌اعتنا باشه. ما علیه تحجر حرف میزنیم. اون زمانی که گفتیم طب سنتی، برای اینکه اطباء دانشگاه ها، برای چندمین بار من این دارم میگم، اطبایی که خود دانشگاه ها و وزارت علوم مدرک تخصص طب ایرانی بهشون داده، پروتکلی رو تهیه کرده بودن و یک سال بود جواب داده نمیشد. یعنی این ابلاغ نمیشد. اخیرا هفته گذشته ابلاغ شد و ما باید یک برداشتی رو در میان مردم اصلاح کنیم.
انشالله.
اون چیه؟ طلبه دیدن از راه دور بگن این مخالف تحجره، این مرید استدلال و منطقه و دنبال اشاعه علم و برخورد منطقی و برخورداری از تفکر منطقی.
ممنونم.
برداشتی که مسیحی ها دارن اینکه این دنبال مقدساته. اون برداشت توسط روشنفکرهای غرب زده اومده تو کشور ما. دقت فرمودید؟ بنده با عمامه بیام صحبت بکنم، الان اسم برخی از اساتید پزشکی رو ببرم، جرأت نمی کنم از جهل جامعه ای که متعصبن نسبت به برداشتشون از مسیحیت قرون وسطا. طلبه کسی است که مرید علمه، دستش به هیچ کجا بند نیست جز دانش، جز عقل، عقل نظری، عقل عملی، تجربه. ان شاء الله که جامعه ما تحجر علمی درش از بین بره و این همه اختلاف نظرها حتی تو مسائل سیاسی، حتی تو مسائل فرهنگی، اینا همه از بین بره.
ممنونم، خیلی محبت کردید آقا. از کلمات گوهربارتون سپاسگزارم. بنای ما در این تکیه رسانه ابو عبدالله الحسین انتقال این نور به منازل مبارک شماست اولا، بعدش هم حرف دل و دلگویه های شما رو بگیم. خیلی ها پیام داده بودن که خوشحالیم صدای ما، درد و دل ما، حرف دل ما در این روزهای منتهی به روز عاشقی زده میشه و میبینید ذریح حضرت حسین علیه السلام رو، این ذریحی که به نظرم منتظر عاشقانی است که دستان خودشون رو گره میزدند به این ذریح عاشقانه شش گوشه و سلام میکردند، تعظیم میکردند. خوش به حال آنانی که هستن الان دارن دور این ذریح طواف میکنن، کیف میکنن و تحت قبه سید الشهدا دعا میکنن برای اونایی که دلشون میتپه برای زیارت اربعین. نایب زیارتون هستیم الهی، که به زودی زود مشرف شید الهی، که همین اربعین تو این خیابون بهشتی ببینمتون. بهترین ها رو در محضر حضرت ابا عبدالله قمر منیر بنی هاشم براتون خواستارم. نایب زیارتون هستیم. شب شما بخیر. یا علی مدد. خدا نگهدار.